الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قاعدتاً مستحضرید که مرحوم آقای نائینی فرمود روایات عرض بر قرآن، بخشش عرض رو به عنوان یه مرجع آورده، مثل مقبوله ابن حنزله، و برخی از روایات نه، حتی فارغ از تعارض امام فرمودند که عرضه کنید بر قرآن. لذا فرمود بخشش مربوط به مکفش نکردید برمیاد خب، لذا فرمود بخشش مربوط به باب ترجیح راجح بر مرجوح و بخشش مربوط به تمیز حجت از لا حجته. بعد با این مشکل مواجه شد که بالاخره عرض بر قرآن از شرایط حجیت روایت یا از شرایط ترجیح، نه از شرایط حجیت. خب، بعد فرمود اگر یک روایتی ناهمسویش با قرآن به تباین باشه، اینجا روایت زمین میخوره و لذا از شرایط حجیت. اگر به نحو عام و خاص منوج باشه این مرجعه، وگرنه ما از شرایط حجیت نمیتونیم این قرار بدیم که یکی از شرایط خبر این باشه که با قرآن به نحو عام و خاص منوج معارض نباشه. خب باشه، بالاخره باید نگاه کنیم ببینیم کدام بر دیگری ترجیح داره. مثلا قرآن بر روایت ترجیح داره مقدم کنیم، اما روایت ساقط نمیشه از حجیت. حالا دیدم که خود ایشون یا بعضی ها، چون تو پاورقی داره منهو، منم باز فرصت نکردم رو این منهو خیلی دنبال کنم ببینم، شاید مثلا از خود ایشون باشه، خواسته برای این مطلبی که دیروز گفتیم دلیل بیاره. میگه ببینید در روایات عرض و تر، حالا به اصطلاح ما همین روایات آخر که فارغ از تعارض، مسئله عرض بر قرآن رو مطرح کرده، تعبیر مخالفت به کار رفته، گفته هر روایتی دیدید اگر مخالف قرآن بود، کنار بذارید یا به دیوار بزنید، ظاهر مخالفتم مخالفت به تباینه. اگر مخالفت بگن و هیچ قرینه ای نیارند، ظاهرش تباینه. در روایات عرض، حال ما اس گذاشتیم، آقای نائینی چرا عرض بر کتاب داره ایشونم، در روایات عرض عنوان مخالفته. البته من یواش بگم گاهی هم لا یوافق هست، ولی میگه مراد از لا یوافقم مخالفته، ولی زا امام سقش نکردن بگن موافق مخالف نمیدونم غیر مخالف و غیر موافق، نه گفتن مخالف، البته گاهی هم گفتن لا یوافق، اونم برمیگرده به مخالف. مخالفتم ظاهرش موافقم، مخالفتم ظاهرش به تباینه. پس روایات عرضه آقای نانی حرفش اینه دوستان، منتها دیروز ادعا بود امروز دلیل هست، حالا رو عبارتم پیاده میکنیم این تکه رو. در روایات عرضه باید حتما مخالفت به تباین باشه، مثل اینکه قرآن یه مطلبی رو دلالت بکنه در روایتی بیاد صریحا خلافش رو بگه، حالا باید بگردیم ببینیم هست یا نیست. تباین اصلا هست نیست؟ علایهان منظور ساحت تباینه، اما در روایات ترجیح تعبیری که آمده اینه موافق قرآن اگر بود ترجیح پیدا میکنه بر اونی که موافق قرآن نیست. البته یه جام داره اگر مخالف بود، ولی چون سنگینی عنایت امام روی موافقه پس عدم مخالفت هم حمله بر چی میکنیم؟ بر موافقت میکنیم، میگیم باید موافق قرآن باشه. حالا سوال میکنیم آیا اگر یه جا عام و خاص منوج بود با قرآن میشه گفت موافق قرآنه؟ من یه مثال براتون بزنم که بهتر تصور کنید. مثلا در قرآن آمده ما علی المحسنین من سبیل، مگه نداریم؟ محسن ضامن نیست، بنابراین که معنای این آیه این باشه، لذا قاعده احسان از این آیه در میارند. ما علی المحسنین من سبیل، اگر کسی در سرد اصلاح و احسان بود نباید بگیم تو ضامنی، نباید ملامتش کنیم، نباید زندانش کنیم، نباید ازش دیه بگیریم. حالا یه پزشکی در عملیات جراحیش خب یه ضربه‌ای به مریض زد، ولی سر تا پا محسن بودا و میخواست مداوا کنه مریض رو، بگیم شما ضامنی؟ ما علی المحسنین من سبیل، اینو داشته باشید. از اون ور داریم قاعده لا ضرر و اینکه اگر حالا معنی لا ضرر باشه یا نباشه، هر کس به هر کس ضربه ایزد ضامنه. من از شما سوال میکنم نسبت اون آیه با این روایت من عذر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، صحیحه حلبیه، نسبت این آیه با این حدیث چه نسبتیه؟ اینا تو برگه نیست، حواستون باشه من دارم مثال میزنم. عام و خاص منوج چه دیگه؟ چون محسن شامل کسی که ضرری زده یا نزده میشه، این من عذر هم شامل محسن میشه، غیر محسن هم میشه. محسن مضر یا بگید زار ضرر زننده میشه ماده اجتماع، غیر محسن میشه ماده افتراق آیه، یعنی از آیه خارجه. محسن غیر زار از حدیث خارجه، پس نسبت میشه عام و خاص منوج. آیا اینجا میتونیم بگیم روایت با آیه مخالفه یا نه؟ به نحوه عام و خاص منوج میتونیم بگیم، میتونیم بگیم، اما مخالفت مطلق نیست. مثل قول هو الله احد با لا قول هو الله احد نیست. من فکر کنم تنها مثال باید همینو بزنیم برای کبایان. البته من دارم شوخی میکنم، من معتقدم کبایان مثال داره، میخوام از آقایون بکشیم. اینه که هی میگن و هیچ مثالی هم نمیزنن، درست شد؟ البته لا قول هو الله نداریم تو روایات ها، یه وقت حواستون باشه ها. این باشه برای منطقه راجح و مرجوح. دوستان من عقیدم اینه که اگر این چند خط آقای نائینی رو، حالا از آقای نائینی عرض کردم، این تو پاورقی فوائده، پاورقی فوائد شلوغی خودشو داره. گاهی مرحوم کاظمی چیزی می نویسه که مقرر درس آقای نائینیه، گاهی آقای عراقی داره. اینجا نوشته منهو قدس سر رو، ظاهر منهو یعنی خود ایشون. احتمال میدم مثلا آقای کاظمی بعد از درس سوالی از آقای نائینی کرده، آره بعد درس تو جلسات، بعد اومده تو تقریراتش نوشته، مثلا چون تو درس نبوده امانتداری کرده، نبرده تو مت، برده تو پاورقی. من ذهنیت دیگری از این عبارت ندارم. نگاه کنید برگر رو 1642، مخصوصا غزلایی که دیر اومدن. ببینید ما اینقدر دیر شروع میکنیم جواب سوال اینا که دیگه خیلی کسی با دیر بیاد که بعد از تازه شروع ما برسه، این دیگه طرفه است. ببینید صفحه 1642، 1642 دیگه اون آخر صفحه، بیان محقق نائینی با سخن ذیل مستندسازی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. و اون بیان بالا خیلی بود دیگه، حواستون باشه آن که دیر اومدن، بیان بالا خوب مفصل بود. اما این منظور از این استناد برای این تقسیمی که کرد آقای نائینی که اگر تعارض روایت با قرآن به تباین بود بگیم روایت به کناف، حتی اگر معارضم نداره. اگر به نفع عام خاص منوج بود بگیم نه، اون فقط موجب ترجیح میشه. نگاه کنید، و یعید ذلک ان المذکور فی روایت عرض الاخبار علی الکتاب، یعنی همون روایت عرض و تر که ما اسمش گذاشتیم، در این روایات عرض بر قرآن فارغ از بحث تعارض، اینا رو اضافه کنید، اونی که ذکر شده عنوان مخالفته. ما خالف الکتاب زخرف، ما خالف الکتاب باطل، تعابیری که بود. و ظاهر من المخالفه بدون قید، بدون قرینه، به قول مطلق مخالفت به تباینه. ببینید ما دیروز ساکن از ما آقای نانی که ما به چه مبنا این تقسیم شما را قبول کنیم، این سهمیه بندی رو، میگه این دلیلش، این دلیلش. بعد میگه ول مراد من قوله، ببینید این ول مراد جواب یه سواله که شما گفتید در روایات عرضه و تر فقط عنوان مخالفته. میگه خب بعضی وقتا هم عنوان لایوافقه، میگه اونم حملش میکنیم بر مخالفت. ول مراد من قوله علیه السلام فی بعض الاخبار، همین اخبار عرضه، ما لایوافق قول ربنا فهو و زخرف، مراد مخالف مطلقه به قرینه سایر روایات که اونا تعبیر مخالف داره. خب اگر چند تا روایت تعبیر مخالف داره، حالا یه روایت هم تعبیر لایوافق داره، لایوافق رو حمله بر چی میکنیم؟ مخالف. من اضافه کنم مخصوصا با این تعبیر تند زخرف، زخرف یعنی کلام دروغ، کلامی که ظاهرش راست نماست ولی باطنش دروغه، خب این با مخالفه با قرآن، اونم به تباین. اما و هازا و به خلاف روایاتی که وارد شده در ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری، مثل روایت ابن حنزله یادتون هست که اونجا امام گفتن عرضه کن بر قرآن، اونجا ذکر نشده عنوان مخالف به قول مطلق، یعنی به تنهایی بدون قرینه، این به قول مطلق زیرشون سید و تنهایی، بل اقتصر فی بعضها علا عنوان موافقت، مثل این روایت خذ به ما وافق الکتاب. البته در بعضی هاشم هم موافقت هم مخالفت. خب اونم مثل این خذ به ما وافق الکتاب و اترک ما خالفه، که اینو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر عدم موافقت، و معلوم صدق میکنه مخالفت نه مطلق، مخالفت در مقابل موافقت بر موافقت بالعموم من وجه و مخالفت به عموم من وجه، لأن المراد من المخالفه هو عدم الموافقه و الأعم من وجه لا یکونو موافقن للکتاب. آقا اگر بخوام خلاصه کنیم این میشه، در روایات عرضه بیشتر رو کلمه مخالف عنایت شده، گاهی وقتا سه چهار خط را میشه ساده تر در یه خط گفت، این تهش این آقا. در روایات عرضه و تر رو کلمه مخالفت تاکید شده و مخالفت به قول مطلق حمله بر تباین میشه. روی در روایات ترجیح روی عدم موافقت با قرآن تاکید شده، یعنی گفته شده اگر موافق با قرآن بود بگیر، اگر موافق نبود بذار کنار. اینو حملش میکنیم بر عام و خاص من وجه، چون عام و خاص من وجه صدق میکند که موافق قرآن نیست. الان همین که عرض کردم روایت وقتی میگه هر که ضرر بزند زامنه، از اون بر قرآن میفرماید هیچ محسنی زامن نیست، بالاخره میتونیم بگیم این حدیث به اطلاقهی با قرآن موافق نیست، مخالفه. حالا هی کلمه مخالف هم به کار نبرید، موافق نیست. وقتی اینطور شد اون سهمیه بندی دیروز درست میشه. خلاصه آقا ایشون یه سهمیه بندی کرد دیروز بدون دلیل، امروز برای شما دلیل آورده، البته داره فتعمل حالا آیا اشاره به ضعف، ظاهرا اینطوره دیگه، به ما گفتن اگر فتعمل رو بدون قرینه آوردن حمله بر ضعف کنید. چطور ما اونجا میایم مخالف رو دست نمیزنیم و لا یوافق رو حمله بر مخالف میکنیم، اما این بر که میایم موافق و پررنگش میکنیم، هرچی موافق قرآنه بگیر مخالف هم حمله بر عدم موافق میکنیم. اینه دیگه. خب اینا ممکنه کسی مناقشه کنه بگه مگه دست شماست، هر کار دلتون میخواد بکنید، مگه دست شماست. بالاخره روایات بعضا اینو داره بعضا اونو داره، این مقداری بالاخره، ولی من عرض کردم دوستان بالاخره درس خارجه، باید بحثا گفته بشه مصداق اذربو بعض الرعیه به بعض یتولد منه ثواب، حضرت امیر فرمودن برای این افکار بخوره به هم تا انسان ساخته بشه فکرش و روش بحثو یاد بگیره. خب آقایان ببینم با ما دارید میاد جلو یا نه، ما اصل بحثمون چیه این دو سه روز آخر؟ رفتارشناسیه، اصولی ها آقایان اصول فقه نسبت به این اخبار عرضه و تر. خیلی این دو سه روز دوستان نه که حالا همیشه همینطوره، چون بحث تعادل و ترجیح بارها گفتم همش گوشت لخمه، ولی من خودم شاید دو سه دهه هی دغدغم بود که یه زمانی یه فرصتی بکنم، یه فرصت در 20 ساعت هم میخواد که ببینم علمای ما با این روایات چیکار کردن. این همه روایات ما داریم از اهل بیت علیهم السلام که هرچی ما داریم با قرآن عرضه کنید، بر قرآن عرضه کنید. دیدید دیگه، فکر نمی کنم هیچ اصولی به اندازه ما حوصله کنه اینا رو جمع کنه، ولی ما جمع کردیم. همیشه دغدغم بود که حالا علما چه کار کردن اینجا، رفتار علما رو ببینیم، بعد حالا اگه خودمونم چیزی داریم عرض کنیم. حالا این فرصت شد دیگه، اون در 20 ساعته یا 30-40 ساعته بگم رخ داد. ما یه زمانی دو سه جلسه اومدیم روایات رو خواندیم، چه وقتی که روایات ترجیح رو میخوندیم که توش همین روایات عرضه بر قرآن بود، چه بعدش که در 12 چند تا شد، 11 تا شد، 10 تا شد روایاتی که آوردیم. بعد اومدیم راجع به رفتار علما از روز شنبه پریروز، روز شنبه از آقای آخون یاد کردیم، یادتونه دیگه، دیروز از مرحوم امام خمینی و آقای نائینی که تا حالا رسید دیگه. به نظرم آقایون حالا تا این حدش کفایت میکنه، نگید چرا سراغ دیگران نرفتیم. دیگران هم تو همین مایه ها، البته شاید لابلا بعضی از بزرگان، چون خیلی هم اینا جدا نکردن، آخرای اصولم بوده میدونید دیگه، زودم عبور کردن، ولی اشتباس. ما اگر بناس آخر کتاب حوصله‌مون سر بره یا آخر دانش، بس بهتره که اون مسئله رو اول بحث کنیم. دیدید بعضی از این تفسیرها وقتی می‌نویسن بر قرآن، خب مثلا جزء اول قرآن 6 جلد میشه، کل بقیه قرآن میشه 6 جلد، که نشد که. حالا ممکنه بگید که اینا بحثا رو اول میارن، این غلطه، بحثا باید تقسیم بشه. اگر هم انسان میخواد باید بحثا تقسیم کنه، مدیریت کنه که این مثل کاریکاتور نشه، سرش به اندازه کدو، گردنش مثل نخ مو، اینجور نشه. به هر صورت این آخران بوده، گاهی بزرگان ما حوصله‌شون کم شده، در حالی که بحث تعادل و ترجیح اصلی ترین بحث اصول فقه. حالا این روزه ها رو خواندیم دیگه، اینا تا اینجا آقایون رفتار علما رو دیدید، رفتار بزرگان رو دیدید. اما ببینید تقریبا بله 5-6 دهه هست، 5-6 دهه این فکری که الان، یعنی یه رفتار جدید، کاملا جدید، غیر از آقای آخوند و آقای نائینی و دیگران، اونا رو که اشاره کردیم تو این برگه جدید اگه داشته باشید، ما یه رفتار متفاوتی از برخی علمای نجف، من از علمای قم ندیدم، ولی از علمای نجف یه رفتار دیگه ای ما میبینیم با این روایات عرضه و تر، یه رفتار جدیدی میبینیم. یکیش آقای صدر، سید محمد باقر صدر، یکی حضرت آقای سیستانی سلمه الله، یکی هم مرحوم آقای معرفت، محمد هادی معرفت، انسان اهل قلم بود، دقیق بود، ولو یه نقطه نظرهایی هم داشت که حتی گاهی ما مثلا نمیپسندیدیم، تو کتاب فقه و عرف هم من آوردم بعضی حرفای ایشون رو. ولی خب این سه نفرم که الان اسم بردم محضرتون، همشون بینیم نجف هم دیگه، و اینا هم دورم هستن، یعنی جناب آقای صدر و آقای سیستانی و آقای معرفت اگه هر اینا زنده بودن تو همین دهه 90 عمرشون بودن، کلماتشون هم خیلی شبیه همه، این رفتار جدیدی که میخوام بگم. حالا اینا با هم ارتباط داشتن، این سه نفر حالا ارتباط داشتن، مثلا مباحثه میکردن، یا یک منبع چهارمی است که اونو اسم نبردند. اینجا یه استادی این حرفو زده، منتها این آقایون دیگه نظر خودشون هم بوده، نظر خودشون رو منعکس کردن. این عرفم هست، عرفم بوده، ولی عرف قشنگی نیست. به هر صورت نمیدونم این سه نفری که الان من براتون آدرس دادم و حرفاشون رو نقل میکنم، هم دوره، همه تو نجف، اینا میدونی چی میخوان بگن آقایون؟ گرچه من اگه برگه رو نگاه کنید از آقای صدر آوردم، اونا رو دیگه خلاصه کردم، فقط اون چیز جدیدش رو یه اشاره کردم، ولی از آقای صدر خلاصه نکردم. دیشب میخواستم هی قیچی کنم از حرفایشون، دیدم نه، بذارین در اختیار شما باشه. یه بارم از غیر نمفزار، اگر اهل نرم افزار هستید اونم اشکال نداره، ولی متن عبارت بدون هیچ خلاصه ای. ببینید این آقایان، حالا از آقای صدر شروع کنیم. آقای صدر میگه آقا روایات طرح بر قرآن، عرض بر قرآن، منظور عرض بر روح قرآنه. من سعی میکنم از تعبیرهای ایشون فاصله نگیرم، ولی ممکنه خود ما باشیم تعبیرهای قابل فهمتری بکنیم. روح عام قرآن، گویا میخواد بگه ها لِلقرآنه جسمان، بگید آقایون، و روحان. اینا بگم بهتون خیلی اثر داره ها، این حرفا قبول کنیم رد کنیم، بعد تو اجتهاد چقدر اثر داره. حالا اینجا که ما بارمون رو میبندیم میریم، اصلا تو فهم دین میخوام یک آخوند منبری بشیم، نمیخوام هم رساله بدیم، نمیخوام فقیه بشیم، فهم دین. یا من حساستون کنم نقش اهل بیت، اینا اون روایات که ما خواندیم اگه یک کمی بهشون مجال بدید، مثل که میخواد جای اهل بیت رو با قرآن پر کنه. ولی یه دفعه برسه کسی به قرآن بسندگی، چون میگه همه رو به قرآن عرضه کنید دیگه. خب به قرآن چرا عرضه کنیم؟ خود قرآن رو میگیریم، مخصوصا اون روایاتی که دیگه بحث تعارض هم نبود، روایات عرضه و تر بحث تعارض نبود. اینا اون مشکل هم حل میکنه، اینا حواستون باشه. ببینید ایشون میگه قرآن یه روحی داره، یه جسمی، جسمش همین آیاته، همینایی که میبینید، از سوره هم شروع میشه تا سوره ناس تمام میشه، 6200 خورده آیه، حالا کم قدری بیشتر، درسته همین این. اما این قرآن یه روح عام میداره، تعبیرم میکنه روح عام. یه کمی میره جلوتر میگه طبیعت تشریعات، گویا به زبان روزها میخواد بگه ما یه تشریعاتی داریم، همین احکام، چه تو روایات چه تو قرآن، تشریعات. چند هزار روایت داریم، چند صد یا بیش از هزار آیه داریم، آیات الاحکام، درسته. اما اینا آقایان یه طبیعتی دارن، طبیعت عام. غیر از این تشریعات به اصطلاح موردی و اتمیک، جدا جدا جدا، نه، یه طبیعتی داره. یکم میره جلوتر میگه مزاج، مزاج عام احکام. خدا خیر بده به ایشون، شاید چند تا دی کلمه دیگم. آیا منظورش همون مقاصده؟ میخواد کلمه مقاصده به کار نبره که بعضی ها خب اذیت میشن، ایزا مومن هم که درست نیست. مقصود مثلا مقاصده، مقصود نظامه، که بگیم تو شریعت ما یه نظام داریم، یه نظام. این تسبیح منو نگاه میکنید، این تسبیح خب 100 تا دانه داره، البته این 100 تا نداره، 60 خورده داره، درست؟ اما این بند رو میبینید، این بند که تو این دانه ها جریان میکنه و یه واحد درست میکنه. اما این بند رو قیچی کنید، این میشه 70 تا دانه میرزه اینجا، اصطلاح میگن اتمیک، جدا میشه دیگه، جدا جدا میشه. اما یه بندی میاد میره تو اینا، میشه واحد، میشه تسبیح واحد با 60 تا 70 تا 100 تا دانه. بعضی ها میخوان بگن اون نظام اینه که مثل نخ تسبیح. مثلا شما 1000 تا دستور تو معاملات دارید، تو معاملات دارید، بی اجاره، اما اسلام تو اینا دنبال یه نظامه که اینا رو با هم جمع میکنه. فقط هم جمع کردن نیست، به اینا جهت میده، شکل میده. این الان دیگه 70 تا دانه نیست، این یه تسبیحه، کارایش هم فرق میکنه. شما بخواید 70 دانه ذکر بگید تا با یه تسبیح بخواد ذکر بگید. تشبیه من تشبیه کاملی نیست، چون نقش نظام بیشتر از این بنده، ولی تشبیه گویاییه. آیا ایشون میخواد بگه این مثلا یه نظام که امروز میگن نظام، مثلا آقای سردم که میدونید به شدت معتقد به نظامه، نظام اقتصادی رو مثال میزنه، حتی میگه اگر شما استنباط اتمی کردید با نظام نساخت، فتوه خودتون رو بذارید کنار، یه فتوه دیگه بیارید که با نظام بسازه. تا این حد هم جلو میره، یعنی من مجتهد یه فتوهی که قبول ندارم بیارم که این نظام به هم نخوره. حالا باز دفعه میگیم مثلا نظام فرض کنید اقتصادی، خب بعد نظام پولی، یعنی چند تا نظام، بعد دفعه این نظام ها رو که خرد نظامه میبینید تحت یه ابر نظام. میگیم در اسلام مثلا یه دونه یا دو تا یا سه تا ابر نظام هست، خرد نظام ها، نظام ها. ولی مرحوم آقای سر نه تعبیر نظام کرده نه تعبیر مقاصد، اما تعبیر روح، روح عام قرآن، تعبیر طبیعت تشریعات، تعبیر مزاج عام احکام. دیگه نگفته مزاج عام قرآن ها، مزاج عام احکام. بعد میدونید چی گفته؟ اینا رو که درست کرده، فرموده مراد از موافقت با قرآن، یا از اون طرف موافقت با قرآن اینه، اینه، نه موافقت حرفی. حرفی یعنی شکلی، یعنی عبارت، یا مخالفت حرفی. الان مثال زدم براتون، ما علی المحسنین من سبیل، از اون بر بود که هر کس به هر کس ضرر بزنه ضامنه. گفتیم اینا با هم نمیخورن، عام و خاص منوج مخالفت داره، قرآن با حدیث مخالفت داره، حدیث هم با قرآن. این موافقت و مخالفت چی آقایان؟ حرفی. این که ما یه آیه رو بیاریم، یه حدیث هم بیاریم، بینش نسبت سنجی کنیم. این میشه موافقت یا مخالفت حرفی. توجه کردی؟ یا مثلا قرآن میگه برای زنان یک هشتم اموال شوهره، روایت میاد میگه الا غیر منقول، که زن از غیر منقول اس نمیبره اگر زمین باشه، اقار باشه، اگه ساختمان هم باشه از قیمت میبره. خب این مخالفه قرآن دیگه، حالا ولی مخالفت به نوع عام خاص. اینو بهش میگن موافقت و مخالفت حرفی، یا یه جا داره حدی آقاشه میگه نه اینا اصلا نظر امام نیست، نظر امام به همون موافقت با روح قرآن و فلان و فلانه. خب خیلی فرق کرد آقایان. حالا من نمیخوام اصلاح کنم قبول کنیم، گوش میکنی؟ ممکنه بپذیریم، ممکنه رد کنیم، ممکنه اصلاح کنیم بپذیریم. انشاءالله روز آینده فردا دیگه ما میریم تو حرف خودمون از فردا، حالا از این سه بزرگوار خلاص بشیم، آقایون دیگر هم که بنا نداریم نقل کنیم، بعد البته ببینیم چه کار باید کرد. ادامه باشه فردا. برگر رو دارید یه پیش مطالعه خوبی برای امشب بکنید. الحمدلله رب العالمین.